میدونید معمولا وقتی به آینده تکنولوژی فکر میکنیم تصویرمون پر از صفحه‌های نمایشه. صفحه‌های روی میز، روی دیوار یا همون مستطیلای شیشه‌ای توی جیب هامون.
آره دقیقاً همه جا پر از مانیتوره.
ولی از شما میخوام برای یک لحظه تصور کنید چی میشد اگر دیگه هرگز نیازی به خرید یک تلویزیون فیزیکی یا مانیتورهای متعدد نداشتید؟ یعنی دوران این که برای فرار از دنیای واقعی سرمون رو توی یک نمایشگر فرو کنیم به سر اومده. ما امروز تو این بررسی عمیق رفتیم سراغ یه سری منابع خیلی جالب، از جمله یک مقاله به شدت جذاب از مجله تکین مگ در سال 2026.
مقاله خیلی مهمیه.
آره واقعا این مقاله نشون میده چطور دنیای مجازی داره مستقیما به درون اتاق نشیمن ما کشیده میشه، اون هم دقیقا روی همین مبلی که الان شما شنونده ها روش نشستید.
کاملا درسته. خب این یک تغییر بنیادین توی نحوه تعامل ما با اطلاعات و محیط اطرافمونه. راستش ما داریم درباره یک دگرگونی عظیم صحبت می‌کنیم که تکنولوژی رو از یک دیوار حائل بین ما و واقعیت تبدیل می‌کنه به یک پل.
پلی برای ارتباط با دنیای واقعی؟
دقیقاً. یک ارتباط عمیق‌تر و لایه‌بندی شده با دنیای فیزیکی. یعنی ما از دوران انزوا داریم وارد دوران تلفیق می‌شیم.
بسیار خب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. من وقتی داشتم این منابع رو میخوندم اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که چرا واقعیت مجازی یا همون VR با اون همه سر و صدا و وعده های عجیب و غریبش نتونست همه گیر بشه.
میدونی دلیلش خیلی ساده است. همه چیز برمیگرده به ماهیت بیولوژیک و روانی انسان. مشکل اصلی واقعیت مجازی انزوای کامل بود. شما وقتی یک هدست VR رو روی سرتون میگذاشتید به معنای واقعی کلمه خودتون رو کور میکردید.
آره ارتباطت با دنیا قطع میشد.
100%. نمیتونستید لیوان آبتون رو روی میز پیدا کنید یا حتی متوجه ورود یک نفر دیگه به اتاقتون نمیشدید. مغز انسان برای این سطح از قطع ارتباط تکامل پیدا نکرده.
پس باعث استراب میشد.
دقیقاً. این حس بیگانگی باعث یک نوع استراب پنهان در کاربر میشه.
آره، یه جورای انگار VR مثل یک سلول انفرادی حسی بود. یک جای تاریک که فقط شما بودید و یک دنیای ساختگی که هیچ ربطی به محیط اطرافتون نداشت.
تعبیر خیلی خوبیه.
ولی خب، چیزی که توی این مقاله ها درباره واقعیت ترکیبی یا MR میخونیم کاملا متفاوته. MR مثل اینه که به چشمای خودمون یک سیستم عامل پیشرفته اضافه کنیم.
آره، شما هنوز توی دنیای خودتون هستید.
دقیقاً، مبلمان خونمون رو میبینیم اما با قابلیت‌های فوق بشری. این گذر از کور بودن به این سطح از دید ترکیبی اصلا چطور از نظر فنی ممکن شد؟
ببین مکانیزم مهندسی پشت این ماجرا فوق‌العاده است. راهکار اصلی استفاده از دوربین‌های گذردهی یا همون پسترو با تأخیر صفره.
یعنی چی؟ یعنی تأخیر ندارن؟
اصلاً. هدست های MR سال 2026 دیگه دید شما رو پشت یک تکیه پلاستیک تاریک مسدود نمی کنن. این دستگاه ها مجهز به دوربین هایی هستن که فوتون های نوری محیط اطراف شما رو جذب می کنن و
تصویر رو بازسازی می کنن
در کسکی از میلی ثانیه. دنیای واقعی رو با رزولوشن خیره کننده رتینا بازسازی می کنن و به چشم شما می تابونن.
واو!
تازه روی این تصویر بازسازی شده از واقعیت حالا میتونن عناصر دیجیتال رو با دقت میلیمتری رندر بگیرن، یعنی نور دیجیتال با نور واقعی ترکیب میشه
و همین تکنولوژیه که باعث منسوخ شدن تلویزیون‌های فیزیکی شده. مجله تکین مگ جای اشاره میکنه که خریدن یک تلویزیون 85 اینچی فیزیکی الان دیگه یک کار عجیب و بی‌معنی به نظر میرسه.
خب واقعا هم بی‌معنیه.
آره منطقیه. چرا باید فضای خونه رو با یک پنل شیشه‌ای سیاه و بزرگ اشغال کنین وقتی عینک شما میتونه یک نمایشگر هولوگرافیک 300 اینچی با کیفیت 8K رو روی هر دیواری از خونتون که اراده کنید مخکوب کنه؟
و میدونی این فقط بخش سرگرمی خانگیه. اگر این رو به فضای کاری تعمیم بدیم تحول خیلی عمیق‌تر میشه.
منظورت برای برنامه نویس هاست؟
آره، برنامه نویس ها، طراحان معماری یا تحلیلگرای داده. اونها قبلا نیاز به 3 یا 4 مانیتور فیزیکی روی میزشون داشتن.
که کلی هم جا میگرفت.
دقیقاً. اما الان در فضای کار میکنن که مانیتورهای بی نهایت معلق در فضا دور تا دورشون رو احاطه کرده. مانیتورهایی که وزن ندارن، جا نمیگیرن و فقط با یک چرخش سر در دست رسن.
خب صبر کن، من اینجا یه چیزی رو نمیفهمم و به نظرم منطقی نمیاد.
چی رو؟
ببین، ما داریم درباره رندر کردن همزمان چندین مانیتور 8K حرف میزنیم. من یادمه تو سال 2024 وقتی نسل اول اپل ویژن پرو اومد، هدست اندازه یک آجر بود.
آره خیلی سنگین بود.
تازه یه باتری سنگین هم داشتیم بهش وصل میشد تا بتونه این پردازش ها رو انجام بده. چطور ممکنه الان، یعنی توی سال 2026، یک عینک سبک که شبیه عینک آفتابی ریبن معمولیه بتونه این گرافیک های وحشتناک سنگین رو پردازش کنه؟
بدون اینکه صورت کاربر رو ذوب کنه؟
دقیقاً. تکامل سخت افزاری چطور تونست فیزیک رو دور بزنه؟
سوال بسیار به جاییه. چون فیزیک رو که نمیشه دور زد، پردازشگرهای قدرتمند حرارت تولید میکنن و به باتریهای بزرگ نیاز دارن.
پس مهندسا چی کار کردن؟
صورت مسئله رو تغییر دادن. مکانیزمی خلق شد به نام بارگذاری ابری توزیع شده. راستش رو بخوای، عینک‌های سال 2026 اصلاً پردازش سنگینی انجام نمیدن.
یعنی چی؟ پس عینک اصلاً پردازش نمیکنه، یه جورایی مثل یه مانیتور احمق عمل میکنه که فقط تصویر رو نشون میده.
آره، تعبیر مانیتور احمق تا حد زیادی درسته. عینک‌های جدید فقط گیرنده و سنسور هستن. تمام بار پردازشی سنگین مثل محاسبه فیزیک نور و رندر گرافیک سه‌بعدی از طریق شبکه اینترنت فوق سریع 6G منتقل میشه.
به سرورهای ابری؟
آره، در لحظه به سرورهای ابری منتقل میشه، یا اینکه پردازنده گوشی هوشمندی که توی جیب شماست این بار رو به دوش میکشه.
آها، عینک فقط مختصات فضایی رو میفرسته؟
دقیقاً، مختصات رو مخابره میکنه و خروجی تصویر رو دریافت میکنه.
پس در واقع عینک‌های ما فقط یک بوم نقاشی هستن و نقاش جای دیگه‌ای در حال کشیدنه.
تشبیه خیلی دقیقیه.
حالا میفهمم چطور وزنشون اینقدر کم شده. توی مقاله آمار خیره کنندهی درباره این سخت افزارها هست. وزن اونها به لطف باتری‌های گرفینی به زیر 50 گرم رسیده. 50 گرم.
یعنی هم وزن یک عینک طبی معمولی.
باورت میشه؟ و با همین وزن کم، به خاطر حذف پردازش‌های سنگین، تا 18 ساعت شارژ نگه می‌دارن. در ضمن اشاره شده که استفاده از پنل‌های میکرو اولد باعث شده تراکم پیکسلی اونقدر بالا بره که پدیده آزاردهنده دیدن شبکه پیکسل‌ها کاملا حذف بشه.
و همین معماری جدید باعث شده بازار منفجر بشه و تنوع محصولات به شدت بالا بره.
آره، 3 تا رهبر اصلی تو بازار داریم، درسته؟
بله. در سال 2026 ما با 3 رهبر اصلی مواجهیم. اول از همه متا اوریون پرو رو داریم
که تمرکزش روی شبکه‌های اجتماعیه.
دقیقاً. تمرکز اصلی متا روی گسترده کردن میدان دید بوده تا بتونه کاربران رو به بهترین شکل وارد شبکه‌های اجتماعی هولوگرافیک خودش کنه.
و بعد اپل ویژان ایر وارد میدون میشه که خب همونطور که از اپل انتظار میره یک محصول کاملا لوکس و یک پارچه با کل اکوسیستمه.
بدون شک
نقطه قوت اپل اینه که این عینک فقط با میکرو حرکات نامحسوس چشم و انگشت کنترل میشه. این مدل انگار دقیقاً برای مدیران اجرایی و طراحانی ساخته شده که عاشق مینیمالیسم هستند.
و در نهایت نباید ایکس ریل لایت 3 رو فراموش کنیم. این مدل شاید مهمترین عامل در همه‌گیر شدن این تکنولوژی باشه.
به خاطر قیمتش؟
بله، با قیمت زیر $300 مستقیماً با یک کابل یا اتصال بی سیم به گوشی‌های اندرویدی متصل میشه و به طور ویژه برای گیمرها بهینه‌سازی شده.
وقتی یک تکنولوژی چنین بازه قیمتی پیدا می‌کنه، یعنی از فاز تجملاتی خارج شده.
دقیقاً، به یک ضرورت تبدیل شده.
خیلی هم عالی، اما گوش کن، من توی این مقاله یه چیزی خوندم که برام اصلا منطقی نیست. نوشته شده بود ما قراره بدون موس و کیبورد با این صفحه‌های مجازی کار کنیم.
خب آره.
یعنی فرض کن من این عینک 50 گرمی رو زدم، تو مترو نشستم و دارم یک فایل اکسل رو ویرایش میکنم. قرار دستم رو مثل دیوانه ها تو هوا تکون بدم تا منوها رو جابجا کنم؟ اینطوری که دستم بعد از 10 دقیقه از کتف در میاد.
خنده داره، ولی نه اینطوری نیست.
این همون چیزی نیست که توی فیلم گزارش اقلیت تام کروز انجام میداد؟
شما دقیقاً به بزرگترین کابوس مهندسان ارگونومی اشاره کردی. به این حالت در علم پزشکی ارگونومی، سندروم خستگی بازو یا بعضاً سندروم دست گوریل میگن.
سندروم دست گوریل؟
آره. دست انسان برای اینکه ساعتها در زاویه 90 درجه در هوا معلق بمونه، تکامل پیدا نکرده. خون از دست پایین میره و عضلات دچار اسپاسم میشن.
پس اگه قرار بود دستامونو تو هوا تکون بدیم، پروژه شکست میخورد.
در همون روز اول شکست میخورد.
پس چه اتفاقی افتاد؟ راه حل چیه؟
راه حل سال 2026 ادغام رابط مغز و رایانه یا همون BCI به صورت غیر تهاجمی با این اکوسیستمه.
رابط مغز و رایانه. ببین، این همون چیزیه که به نظر میرسه مستقیم از دل فیلم‌های علمی تخیلی بیرون اومده. اصلاً چطور کار میکنه؟
بیایید کالبد شکافیش کنیم. اول از همه سنسورهای فروسرخ داخل عینک مردمک چشم شما رو با دقت بالایی ردیابی میکنن. هر جا که نگاه کنید همونجا مرکز توجه سیستمه. پس چشم شما عملاً جایگزین حرکت دادن فیزیکی موس میشه.
خب چش شد موس، اما برای کلیک کردن چی؟ یا گرفتن و کشیدن یه فایل؟
اینجاست که معجزه عصب شناسی وارد میشه. شرکت های مثل نیورولینک در بخش غیرپزشکیشون یا پروژه های مچبند عصبی متا دستگاه ساختن که روی مچ دست بسته میشن.
فقط یه مچبند ساده؟
بله. ببینید، وقتی مغز شما اراده میکنه که انگشتتون رو تکون بده، نورون های حرکتی یک سیگنال الکتریکی ضعیف رو از طریق نخاع به عصبای مچ دست میفرستن.
قبل از اینکه ماهیچه اصلا تکون بخوره؟
100%. سنسورهای الکترومایوگرافی درون این مچبندها اون تغییر ولتاژ روی پوست رو دریافت میکنن.
یعنی حتی نیازی نیست دستم رو تکون بدم؟
نه، شما به یک دکمه هولوگرافیک نگاه میکنید و فقط کافی قصد کلیک کردن رو توی ذهنتون داشته باشید، سیستم اون پالس عصبی رو میخونه و کلیک انجام میشه.
این بی‌نظیره. یعنی بی‌نیاز بودن از حرکت فیزیکی تجربه ای رو خلق میکنه که آدم حس میکنه قدرت تلکینزی داره. جابجایی اجسام با نیروی ذهن، اونم تو دنیای واقعی.
دقیقاً، تلکینزی دیجیتال.
خب با داشتن این سخت افزار سبک و این کنترل ذهنی، بیا ببینیم این تکنولوژی چطور سرگرمیای روزمره ما رو دگرگون کرده.
گیمینگ بهترین مثاله.
آره، گیمینگ رو در نظر بگیر. ما دیگه محدود به قاب یک مانیتور نیستیم. این عینک‌ها به اسکنرهای لیزری محیطی یا همون لایدار مجهزن. این سنسورها چطور اتاق رو برای بازی میخونن؟
ببین، سنسور لایدار هزاران پرتوی نوری نامرئی رو در ثانیه به محیط اطراف میتابونه. بعد زمان برگشت اون نورها رو محاسبه میکنه.
که نقشه سبودی بسازه.
بله، یک نقشه فیزیکی بسیار دقیق از اتاق شما میسازه. عمق، ارتفاع میز، جای قرارگیری مبل، همه چیز به دیتای قابل فهم برای موتور بازی تبدیل میشه.
پس مبلمان خونه میشه بخشی از بازی.
دقیقاً، مبلمان شما در و دیوار خونه به بخشی از طراحی مرحله بازی تبدیل میشن.
اتفاقاً تو منابعی که خوندیم یک مثال فوق‌العاده از این ادغام فیزیک واقعی با گرافیک دیجیتال زده شده بود. شما شنونده‌ها فکر کنید دارید یک بازی نقشه آفرینی انجام میدین، یهو سقف اتاق نشیمن شما با گرافیک‌های خیره کننده آنریل انجین 5 شکافته میشه و یک اژدهای هولوگرافیک میپره پایین.
و چون لایدار فیزیک اتاق رو فهمیده، اژدها توی زمین فرو نمیره.
دقیقاً. مستقیم میشینه روی میز تلویزیون واقعی شما و سنگینی و سایش هم روی میز میفته. بعد به سمت شما آتش پرتاب میکنه و شما باید پشت مبل واقعی خونتون پناه بگیرید تا نسوزید.
این سطح از قوطه‌وری باعث شده ژانرهای کاملا جدیدی خلق بشه.
مثل بازی‌های دفاع از قلعه در مقیاس اتاق. واقعی پارک دارن به سمتتون میدوئن.
اما میدونید تحول واقعی فقط در سرگرمی نیست. ارتباطات و محیط کار هم کاملا دگرگون شدن.
آره، برنامه‌های تماس تصویری مثل زوم خیلی ضربه خوردن.
بزرگترین ضربه اقتصادی این تکنولوژی به همین نرم‌افزارهای سنتی وارد شد. مفهوم دورکاری کاملاً باز تعریف شده، چون ما از تماس تصویری به حضور از راه دور رسیدیم.
یعنی چی حضور از راه دور؟
یعنی شما دیگه به یک مربع مسطح دو بعدی توی وبکم خیره نمیشید. آواتار سه بعدی و کاملاً واقعی گرایانه همکارتون رو میبینید که انگار روی صندلی خالی روبروی شما نشسته.
و این آواتارها مثل اون شخصیت‌های بیروح تو بازی‌های قدیمی نیستن. به خاطر همون سنسورها و دوربین‌های ردیابی چهره، ریزحالت‌های چهره کاملاً منتقل میشن.
آها، ریزترین حرکات عضلات صورت.
اون تغییرات نامحسوس وقتی لبخند میزنیم یا در حال فکر کردن هستیم بدون هیچ تأخیری منتقل میشه. این یعنی ارتباط چشمی واقعی.
بله. مارک زاکربرگ در یکی از مصاحبه‌هاش که تو منابع هم داشتیم نکته ظریفی رو مطرح می‌کنه. او میگه ما انسان‌ها برای نگاه کردن به پایین و خیره شدن به مستطیل‌های درخشان تکامل پیدا نکرده‌ایم.
منظورش گوشی‌های موبایله.
آره، میگه ما تکامل یافته‌ایم تا به چشم یکدیگر نگاه کنیم و MR این ارتباط بیولوژیک با دنیای واقعی رو به ما برمیگردونه.
دیدگاه زیباییه. این که تکنولوژی به جای اینکه ما رو دور کنه، ما رو به حالت طبیعیمون برگردونه. اما راستش اینجاش دیگه واسه من ترسناک میشه.
بخش حریم خصوصی رو میگی؟
آره. هر وقت تکنولوژی تا این حد با زندگی ما عجین میشه، روی تاریک خودش رو هم نشون میده. وقتی میلیون ها نفر تو خیابون عینک هایی دارند که مجهز به ده ها دوربین با وضوح بالا، سنسورهای لایدار و میکروفون های حساسه، چه بلایی سر حریم خصوصی میاد؟
حق داری به ترسی. این یکی از جدی ترین چالش های اخلاقی و حقوقی سال 2026. واقعیت اینه که در فضاهای عمومی حریم خصوصی به معنای سنتی خودش تقریبا از بین رفته.
چون دوربین ها دائما دارن اسکن میکنن؟
بله، دوربین های روی عینک افراد رهگذر دائما در حال اسکن کردن محیط و چهره ها هستند.
آره، این بخش از مقاله عرق سرد روی پیشونی آدم میشونه. شما تصور کنید دارید توی خیابون یا یه کافه راه میرید و هوش مصنوعی عینک افراد دیگه چهره شما رو در لحظه اسکن میکنه، با دیتابیس ها تطبیق میده و لینک پروفایل لینکدین یا اینستاگرام شما رو مثل یک برچسب بالای سرتون نمایش میده.
البته مقاله ذکر میکنه که این ویژگی به خاطر قوانین سختگیرانه در اتحادیه اروپا مسدود شده.
در اروپا مسدود شده، اما در بقیه دنیا چی؟ آیا این یعنی میدان دید ما قراره به گروگان گرفته بشه و هر کسی بتونه اطلاعات ما رو ببینه؟
ببین، مسئله فقط رهگیری شدن چهره شما نیست. خطر بزرگتر تجاری سازی میدان دید شماست. ما با نوع کاملا جدیدی از آلودگی بصری مواجهیم.
آلودگی بصری دیجیتال؟
دقیقاً. فرض کنید در یک کافه نشستید. اگر شما اشتراک پریمیوم سرویس عینک خودتون رو نداشته باشید، شرکت‌ها میتونن تبلیغات سه‌بعدی رو مستقیماً روی میز کافه‌ای که نشستید رندر کنن.
یا روی بیلبوردهای خالی خیابان.
بله، شما حتی در دنیای فیزیکی هم نمیتونید چشماتون رو از دست تبلیغات نجات بدید، چون اون تبلیغ مستقیماً روی شبکه چشم شما تابانده میشه.
وای، این فوق‌العاده آزاردهنده است و میتونه بار شناختی شدیدی برای مغز ایجاد کنه. اتفاقاً مقاله به یک پدیده روانشناختی جدید اشاره میکنه که روانپزشکان اسمش رو گذاشتن سندروم تفکیک واقعیت.
این برای کسانی که استفاده مفرط دارن.
آره، کسانی که روزی 10 ساعت یا بیشتر از این عینک‌ها استفاده میکنن. مغز چطور به این لایه‌های دیجیتال معتاد میشه؟
میدونی مغز انسان به شدت تطبیق پذیره و همیشه به دنبال محرک‌های قوی‌تر برای ترشح دوپامین میگرده. وقتی شما ساعت‌ها در دنیای زندگی می‌کنید که با رنگ‌های اغراق شده و المان‌های هولوگرافیک پوشیده شده، مغزتون به این تنش حسی عادت می‌کنه.
پس وقتی عینک رو برمی‌دارن چی میشه؟
دنیای فیزیکی واقعی براشون به شدت بیرنگ، پوچ، کند و خسته کننده به نظر میاد. کاربرا احساس میکنن ارتباطشون با واقعیت قطع شده.
چون واقعیت دیگه به اندازه کافی براشون جذاب نیست.
دقیقاً.
خب پس چطور دارن این اثرات مخرب رو کنترل میکنن؟ چون به نظر میرسه اگر رها بشه جامعه رو فلج میکنه. تو منابع به یک سری تدابیر قانونی اشاره شده بود.
بله، تدابیر حقوقی و فیزیکی.
یکی از جذابترینش از نظر حقوقی پروتکل حق قطع اتصال بود. یعنی شرکت‌های سازنده قانوناً موظف شدن یک دکمه فیزیکی روی عینک بذارن که با زدنش تمام لایه‌های دیجیتال قطع بشه و عینک تبدیل بشه به یک شیشه ساده.
و برای امنیت اطرافیان هم یه راهکار دارن.
آره، چراغای LED قرمز. تعبیه این چراغای چشمک زن روی تمام عینک‌ها اجباری شده تا وقتی دستگاه در حال ضبط ویدیو هست به اطرافیان هشدار سریع بده.
در کنار این موارد حقوقی، مهندسا تونستن یکی از بزرگترین خطرات پزشکی این عینک‌ها رو هم حل کنن، یعنی آسیب به بینایی.
توی عینک‌های واقعیت افسوده قدیمی چشم خیلی خسته می‌شد.
بله، چون اطلاعات به صورت دو بعدی روی یک فاصله ثابت نمایش داده می‌شد. چشم شما باید دائما روی یک نقطه نزدیک فوکوس می‌کرد، در حالی که پس زمینه دور بود. این تضاد باعث سردرد می‌شد.
اما هدست‌های MR تو سال 2026 از لنزهای وریفوکال استفاده می‌کنن. این لنزها چطور کار می‌کنن؟
لنز دوربین‌های عکاسی رو در نظر بگیرید. وقتی می‌خواید روی یک گل در نزدیکتون فوکوس کنید، لنز مکانیکی می‌چرخه و فاصله کانونی تغییر می‌کنه. لنزهای وریفوکال هم با کمک ردیاب چشم متوجه میشن شما دارید به کجا نگاه می‌کنید، دور یا نزدیک. بعد با جریان‌های الکتریکی انحنای لنز رو در لحظه تغییر میدن تا دقیقاً شبیه به مکانیزم طبیعی چشم انسان تنظیم بشه.
پس چشم هیچ فشار اضافه ای رو تحمل نمی کنه.
دقیقا همینطوره.
خب همه اینها در نهایت چه معنایی داره؟ ما از مانیتورهای تخت روی میزها شروع کردیم، از هدست‌های تاریک VR عبور کردیم و حالا رسیدیم به عینک‌هایی که دنیای واقعی و دیجیتال رو با ظرافت ترکیب می‌کنن، اون هم بدون لمس فیزیکی و فقط با پردازش ابری.
بله، مسیر طولانی بوده.
چیزی که از این منابع متوجه میشیم اینه که ما در یک نقطه عطف تاریخی هستیم. شاید این عینک‌های امروز سال 2026 حکم همون گوشی‌های تاشوی زخیم قبل از دوران آیفون رو داشته باشن. یعنی جا برای پیشرفت‌های دیوانه‌وارتر هم هست.
100%.
اما یک چیز قطعیه، در آینده بسیار نزدیک گرفتن یک مستطیل شیشه‌ای درخشان توی دستمون، یعنی همین گوشی‌های هوشمندی که الان داریم، به اندازه نشستن پشت یک ماشین تحریر مکانیکی عجیب و منسوخ به نظر خواهد رسید.
کاملا درسته. ما در حال عبور کامل از عصر صفحات نمایش به عصر محاسبات فضایی هستیم. اما من میخوام این کاوش عمیق رو با یک تصویر برای شما شنونده ها تمام کنم.
بفرمایید.
تصویری که فراتر از بحثای سخت افزاریه. ببینید، اگر قرار باشه محیط فیزیکی اطراف ما با این عینک ها کاملا شخصی سازی بشه، یعنی هر شخص روی دیوارای یک خیابان تبلیغات منحصر به فرد خودش رو ببینه، این سوال پیش میاد.
چه سوالی؟
آیا در آینده وقتی دو نفر دارن در یک خیابان فیزیکی یکسان قدم میزنن اصلا واقعیت یکسانی رو تجربه میکنن؟ یا اینکه هر کدوم از ما در یک حباب واقعیت جداگانه با دکوراسیون و قوانین خاص خودش تنها و ایزوله در میان جمعیت زندگی خواهیم کرد؟
واو، راستش این ایده‌ایه که واقعا ذهن رو درگیر میکنه. یک خیابان فیزیکی واحد اما هزاران واقعیت کاملا متفاوت که به طور همزمان دارن اجرا میشن. خیلی ممنون از شما که در این بررسی عمیق از آینده تکنولوژی با ما همراه بودید.
خواهش میکنم، خیلی لذت بخش بود.
تا برنامه بعدی مواظب حباب‌های واقعیت خودتون باشید. خدا نگهدار.